بله بله برسه.
خواهش میکنم بفهم بالا.
ممنون.
بوستان گفتگو، محفلی برای گپ و گفت ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان محترم رادیو تهران صدای پایتخت. در نوروز 98 که امیدوارم که به خوبی آغاز کرده باشید و ادامه بدید و انشالله سال پربرکتی هم باشه سال 98، با برنامه بوستان گفتگو همراه شما هستیم. مهمان این برنامه سردار نقدی هستند، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که قرار ما حالا و این لحظه در ناحیه مقاومت حضرت امیر علیه السلام در شهرک شهید محلاتی. سردار سلام عرض میکنم، انشالله که سال خوبی رو شروع کرده باشید، نوروز 98 به شما مبارک. سلام علیک، بفرمایید به شنوندگان محترممون که بعد من سوالاتم از خدمتون بپرسم.
علیکم السلام و رحمت الله و سلام خدمت همه مردم خوب و خصوصا شنوندگان عزیز این برنامه. بنده هم تبریک میگم سال نو رو خدمت همه بزرگواران، سال آغاز گام دوم و چله دوم انقلاب، که سالی بسیار پر رونق و پر برکت داره همه ملت ما و همه مستضعفین عالم باشه.
سردار، ساکن کدوم محله تهران هستیم؟
ما در شهرک شهید محلاتی، شهرک پاسداران.
بله. اون وقت با اهالی محلتون چقدر در ارتباطین؟
بالاخره همکاران قدیمی هستیم. سابقه آشنایی با بعضی از اینا به 40 سال برمیگرده و طبیعتاً خیلی باشون معنوسیم. هم سنگر بودیم، هم رزم بودیم و از متعارف از بنده. خب توفیقم برای حضور توی محله و منزل خیلی کمه، ولی نوع اهل محلمون روابطشون از روابط متعارف محله‌های دیگه بهتره، یعنی بیشتر.
میدونید بعضی از مسئولین به اصطلاح از مردم فاصله میگیرن و مردم نمیتونن بهشون دسترسی داشته باشن. پرسش همینه که شما که انشالله اینطوری نیستید، همچین روحیه‌ای ندارید.
بالاخره اقتضاء شغل و حرفه ما از روز اول رابطه صمیمی با مردم بوده، سپاه و بسیج و اینها اصلا اقتضاءش بوده. این دوری با مردم یعنی دوری از اصلی ترین محور و مؤلفه‌ای که میخواد مأموریت و هدف شما رو پیش ببره. مردم همه انقلاب، هم ما پاسدار انقلاب و بسیجی این مردم و خادم این مردم هستیم. طبیعتاً اصلا اقتضای کارمونه که بین مردم زندگی کنیم، باهاشون معاشرت داشته باشیم. الحمدلله خدا توفیق داده که این دست بده زندگیمون متعارفه با مردم، رفیقیم. من به نظرم میرسه که مثلا نزدیک به 2 میلیون نفر شماره تلفن منو دارن تو ایران. یعنی مثلا من نمیتونم بهشون جواب بدم، تلفن زنگ میزنم، ولی پیامکاشون رو جواب میدم.
سردار، مهمترین مشکلاتی که این روزا تو دیدارهای مردمی به شما گفته میشه چیه؟ مردم عمدتاً چی به شما میگن وقتی میبیننتون؟
مشکل اصلی که مطرح میکنن طیف مردم که به ما مراجعه میکنن، حالا چه به صورت مکتوب نامه هایی دارن، چه به صورت حضوری درد میگن. خب اصلی‌ترین مسئله مسئله گرانی امروز. مسئله اصلیه که پیش روی مردمه. خب بعضی از مردم هم از بعضی از رواج رفتارهای غیر ارزشی تو جامعه گله دارن، گله گذاری میکنن. بعضی ها نسبت به سیاست‌های خارجی گله دارن، دغدغه دارن، نگرانی دارن و رفتارهایی که قدری فاصله میگیره با انقلاب ایزایی به ما مراجعه میکنن. مردم درد دل میکنن. بیشتر این محور است. به عمده ترینش هم همین بحث نابسامانی های اقتصادیه که امروز متاسفانه گریبان جامعه رو گرفته و این درد اصلی.
بسیار خوب. وقتی که برای مشکلی به شما مراجعه میشه، حالا هر کدوم از شهروندانمون، چقدر خودتون رو ملزم به پیگیری اون مشکل و حلش میدونید؟
ببینید، امکاناتی که در اختیار منده نیست برای نوع رسیدگی هایی که اون انتظار دارن. مثلا نوع نامه هایی که من میدن، خب از مثلا وام برای مسکن یا جهیزیه برای مثلا ازدواج فرزند و از سیاست خدمت، یا بیشتر از همه اشتغال، مثلا نامه های زیادی که مثلا من توی مردم چون زیاد حضور پیدا میکنم، هر جایی که حضور دارم دریافت میکنم نامه های زیادی، انبوه نامه ها میاد، هیچ کدوم از اونها رو تا به حال بدون پین نویس نگذاشتم. یعنی بعضی از شهرها که من سفر میکنم گاهی اتفاق افتاده حتی به اندازه یک گونی به من نامه بدن، باوجود من کاری نیستم تو مملکت، مسئولیتی مثلا مهمی در جهت حل مسائل مردم ندارم، لحاظ سازمانی و اختیارات و امکاناتی که در اختیار فردی باشه. برای همونم مثلا تیم گذاشتم، همه اون گونی رو دستبندی کردیم، تقریبا اغلبش خودم شخصا میبینم، ولی مثلا وقتی جایی میرم تو پرواز که دارم برمیگردم یک ساعتی معمولا وقت هست، این نامه رو تو همون پرواز میبینم، یا توی اگه با ماشین رفتیم جایی تو ماشین سعی میکنم به دفتر نرسه تا جایی که میشه هم تو همونجا بالاخره پی‌نویس میکنیم به مسئولینی که مربوطن به اون موضوع، گاهی ممکنه به خیرین مثلا ارجاع بدیم که دست به خیرن بتونن کاری بکنن، و تلاش میکنیم اگر مثلا احترامی آبرویی نزد بعضی از مسئولین و کسایی دستن در کارستان داریم برای مردمی که گرفتارن خرجش کنیم تا جایی که بتونیم.
خب بذارید یه ذره دقیق تر ازتون بپرسم، امیدوارم که حالا تو این مشغله ذهنی بتونید بگید، آخرین مراجعه مردمی به شما چی بود، چی ازتون خواستن، در واقع چه کمکی کردید به ایشون؟
آخرین مراجعه همین الان تو دفترم اومدم. آره، هری شب من توی ناحیه مسلم یافت‌آباد تهران سخنرانی داشتم، یه 7-8 تا نامه من داده بودن، 7-8 تا نامه من داده بودن. اینا هم خدا بعضی ما بس میکنه به هم دیگه. یه دوست بسیجی پیامک زد بعد از ظهر به من که اگر در تهران یه کسی داری که ازدواج کرده دختر جهیزیه نداره من آمادم. بعد همین که این پیامک رو خوندم یه نیم ساعت بعدش این نامه ها رو داشتم میدیدم، یه نامه بود که مال یه جهیزیه یه خانمی بود توی همون محله خودمون، تو محله خودمون آقایی که من پیامک زده بود، اینا تلفنشو براش فرستادم، توی سروش هم براش تصویر اون نامه اون آقا رو که فرزندش باز ازدواج کنه فرستادم، گفتم حالا که شما خودت داوطلبی این حلش کن.
خب اینجا برنامه بوستان گفتگوست از رادیو تهران، شنوندگان محترم خواهش می‌کنم که با ادامه برنامه همراهمون باشید. عرض کنم که شما به هر حال معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران هستید، قطعا برای اینکه بتونید در مسائل اجتماعی مشورت بدید همینطور در حوزه فرهنگی باید تو دل جامعه باشید به اصطلاح. بفرمایید که چقدر بیواسطه با موضوعات به خصوص اجتماعی در تماس هستید، از نزدیک اونا رو لمس میکنید؟
ببینید مثلا یه سری حضورهای مأموریتیه که مثلا زرآباد دیگه دوردست‌ترین نقاط استان سیستان بلوچستان، رو هفته پیش اونجا بودم، خب سخنرانی داشتم، منتها بعد از سخنرانی شاید یه روب طول کشید تا در دقیقه بسن تا یکی یه روب طول کشید تا بتونم از اون سالن بیام بیرون، مردم اومدن یکی یکی حرفش رو زدن، انتقاد کنن، بعضی ها انتقاد خیلی تند داشتن، اونا رو گفتن میشنویم. یعنی تو مدارس من بیرم سخنرانی میکنم برای دانش آموزا، سوالشون رو جواب میدم، پرسش پاسخ میکنم، الحمدلله آزادی هم که تو کشور ما در دنیا بی‌نظیره واقعا.
بله.
خب کشوری ما داشتیم که پدر و پسر نمیتونستن در گوش همدیگه تو پستو نجوا کنن راجع به نظام کشور یه چیزی بگن، قبل از انقلاب اینجوری بود، ما این شرایط دیده بودیم درک کرده بودیم، مرتب بهمون میگفتن بزرگترها که مواظب زبونت باش، زبان سرخ سر سبز میزد برباد. مرتب این تکیه کلامی بود که خیلی مراقب بودن چیزی نگیم. و امروز الحمدلله میریم توی مدرسه، دانش آموز در 12 ساله بلند میشه جلوی ما، از بالا تا پایین نظام همه رو انتقاد میکنه راحت، بدون لکنت کلام، بدون دغدغه، بدون نگرانی، راحته، در حرفاشو میزنه و هر چی داره میگه. خیلی هاشم غلطه به خاطر اطلاعات نادرستی که شبکه‌های مجازی میدن، شبکه‌های ماهواره‌ای میدن، خیلی هاشم غلطه، ولی با این حال برای ما خوشاینده که الحمدلله آزادی داریم. در همون سن نوجوانی فرد میتونه بدون هیچ گونه ترس و نگرانی همه حرفاشو بزنه. بالاخره ما تو صف نوبایی میریم، توی میدون تدبار میریم، تو خیابون خرید میریم، اینجا بالاخره مردم دستشون هستیم. گاهی راننده تاکسی در زیر میکنه، گاهی مثلا تو مترو میریم یه نفر میشینه بغل دستمون حرفاشو میزنه، انتقاد میکنه، حرف میزنه. اینا طبیعیه، یعنی به نظرم خیلی طبیعیه. فرصتمون کمه، شاید مثلا فرصت بیشتر داشتم، من خیلی بیشتر دوست داشتم بین مردم بودن رو برای مثلا هم شنیدن صحبتاشون و هم توجیه کردن، چون خیلی از اوقات برداشت‌های نادرستی از یه سری اتفاقات و حوادث یا از زمانی بعضی از افراد میشه که راجع به توضیح داد و برداشتام خاص یه فردیه. مثلا تو رادیو گفته نمیشه آدم یه جواب بده برای همه عموم، یعنی یه برداشت خیلی عجیب غریب آدم میشه یه نفر مثلا توی اتوبوس توی مترو، تا حالا از هیچ کی نشیده این برداشت رو راجع به یه حادثه یه بعد به خودش یه جواب آدم بده. ولی فرصت خوبیه، مختنمه.
سردار ببخشید یه سوال یه ذره خصوصی دارم، البته پرسشم دلیل داره. شما برای خریدای خونه چی کار میکنید؟ منظورم این که کسی براتون خرید میکنه یا خودتون احتمالا مثلا لیست از خونه بهتون میدن و خرید میکنید؟
نه، خریدامون خودمون انجام میدیم، خانوادمون انجام میدن یا خودمون انجام میدیم. به ندرت یه موقعی ممکنه مثلا من مأموریتم یه چیزی فوق‌العاده پیش اومده، خیلی خیلی نادر، مثلا همکارانم هم لطف میکنن، به ندرت سالی ما یه مرتبه یه چیزی پیش بیاد.
خب اون وقت میخوام ازتون بپرسم که چقدر با مشکل گرونی دست و پنجه نرم میکنین؟ خیلی از مردم در واقع تصورشون اینه که مسئولان درگیر گرونی و اینا نیستن، به هر حال به هر دلیل. درسته به نظرتون این اصلا حرف نظر قطعی و درستیه؟
ما هم مثل مردم داریم زندگی میکنیم، به حقوق دولت داریم زندگی میکنیم و طبیعتاً میفهمیم دیگه. من خودم هم خرید میکنم میفهمم، یعنی قیمت رو میره بالا خیلی سریع همون یه صرف یک هفته من متوجه میشم تو خریدایی که دارم. معمولا اینجوری نیست که با گران دست من جنرم نکنیم، اتفاقا خیلی هم خوب لمس میکنیم درد مردم رو، مشکلات مردم رو میدونیم. حالا مسئولین که اسم میبرن ممکنه بعضی ها باشن که نه زندگیشون تفاوت کرده، اونا رو من میدونم، اونا بعضی هم هستن که زندگیشون کاملا تفاوت کرده، یه زندگی متفاوتی دارن، سرشون به بازار نیست، سرشون تو قیمت ها نیست، بین مردم و خودشون یه دیواری گذاشتن. اینا هست، همه مسئولین رو نمیشه با یه چوب روند. خیلی هم مسئولین هم هستن که اینطور نیستن. من خب محله مخصوصه میکنه یه سری سرداران سپاه زندگیشون میبینیم، اینجوری نیستن که درد مردم رو نشنون ندونن.
بسیار خب، اجازه بدید که یه بخش رو بشنویم و برگردیم.
یپ و گفتی خودمانی با چهره ها و شخصیت های ناماشنای سیاسی. در برنامه بوستان گفتگو از رادیو تهران.
سردار، رسانه‌های عموماً خارجی تصویر خشنی از شما نشون میدن، در حالی که من با اطرافیانش که شما که صحبت کردم، کسایی که از نزدیک شما رو میشناسن، عموماً از ویژگی مهربانی شما صحبت میکنن. حالا نه اینکه الان چون در حضورتون هستم اینو بگم، با خیلی از دوستان صحبت کردم همین رو گفتم. دلیل اینکه زیاد مورد توجه رسانه‌های بیگانه هستید، حالا البته با سوگیری و جهتگیری خاص اونها، فکر می‌کنید که دلیلش چیه؟
خب یه سری حرفا ما می‌زنیم که اونها جوابشو ندارن بدن. جوابشون تخریب شخصیته. غربی‌ها یه مبانی شکست خورده دارن. الان ما 40 سال فرصت داشتیم برای پیاده‌سازی نظریه‌هامون و این تو این 40 سال یک لحظه‌ش هم آرام و قرار نداشتیم، یک لحظه‌ش هم بدون تهدید نبودیم. غربی‌ها 400 سال و حداقل خیلی بهشون تخفیف بدیم 200 سال تمام با دستان باز 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 نظریه خودشون پیاده کردن. این نظریه شکست خورده، لیبرالیسم، اومانیسم، کاپیتالیسم، همینا نظریه شکست خوردن، تمام شدن. خب ما اینا رو به رخ میکشیم، بیان میکنیم، اینا هیچ جوابی ندارن، جواب منطقی ندارن به این حرفا بزنن. میگه خب شما لیبرالیسم رو پیاده کردید در آمریکا با دستان باز، نه کسی به آمریکا تهاجم نظامی کرد، نه کسی بهش حمله تروریستی به رهبرانش و مثلا متفکرینش کشت، نه کسی تحریم اقتصادی کرد، نه کسی تهاجم فرهنگی کرد، کسی کارش نداشت. آمریکا آزاد بوده 200 سال، دستاش باز بوده تمام که تفکر خودش پیاده کنه تو آمریکا. علاوه بر دستان باز، دستان بازتر داشته. بازتر یعنی چی؟ این علاوه بر منابع خودش، منابع کشورهای دیگر هم غارت کرده برده برای آباد کردن خودش. خب نتیجه شده امریکا امروز با 22 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی، اینا مهمترین وعدهشون اقتصاد و رفاه بوده دیگه، تو مهمترین وعدهشون اینجوری موندن. حالا ما سایر مسائل اجتماعی نمیریم که چه قوقایی اونجا. 22 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی، 1,000 میلیارد دلار کسری بودجه، روزی 2.5 میلیارد دلار به بدهیشون داره اضافه میشه و اصلا غرق شده اقتصادشون، تمام شده دیگه. خودشون میدونن این اقتصاد دیگه برپا شدنی نیست و در حال سقوطه، هیچ راهی هم ندارن برای بازگشتش. خب این حرفایی زده میشه، استدلال آورده میشه، هیچ جواب مستدلی ندارن. راه پاسخگوییشون تخریب شخصیته، فضا درست کنن، دروغ بسرشن، انواع کارا هم کردن، منتها به نظرم اثرش معکوس بوده. من تو جامعه که میرم بین مردم میگردم، خب خیلی ها باور نکردن، خیلی ها هم وقتی که مثلا ما تو میبینن ان نزدیک مردم مثلا یه 10 دقیقه یه رو با هم دیگه هستیم، تمام اون ذهنیتی که اونا ساختن برایشون فرو میریزه. من مراجعات زیادی دارم تو مثلا خیابون، تو برنامه‌ای که میرم تو مثلا اتوبوس یا های دیگه، که ببخشید ما مثلا یه ذهنیتی داشتیم، خیلی من مراجعه اینجوری دارم که مثلا حلالمون کنید یه چیز دیگه به ما گفت. یعنی تمام اون چیزی که ساختن این رسانه ها با 5 دقیقه یه گفتگو، یه مثلا مشاهده همدیگه، همش میرزه پایین و به ضرر اونا میشه. یه نفر گفت که این چیزایی که توی اینترنت راجع به تو نوشتن، گفتم یکی از کارا من آسون کردن، لااقل بنده برای که به خیش و قومای خودم و کسایی که از نزدیک ما رو میشناسن تو زندگیمون هستن ثابت کنم که این شبکه‌های اینترنتی چقدر دروغ و رزل و به اصطلاح بی اخلاق هستن، هیچ مشکلی ندارم. چون اونا میبینن مثلا این زای راجبا نوشته، خانواده و دوستان و آشناها و همسایه‌ها و مثلا همکلاسی و دیگران که ما رو میشناسن از بچگی با هم بزرگ شدیم، اینا رو میخونن. من برای اثباتی که این رسانه‌های اینترنتی چقدر دروغ بافی میکنن، برای اینا کار مشکلی نداره. اونا خودشون تطبیق میدن، میگم خب خودت داری میبینی چی گفتن، چون من میشناسی اینجا هم داری میبینی. بلا فاصله من اینا رو میتونم متقاعد کنم که اینا به درد بخور نیستن. فلذا دروغ باقی نمیمونه، دروغ از بین میره و حقایق برای مردم آشکار میشه. و به نظر من چیز دیگه دندمون پهن شده است.
بسیار خوب. از معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران یک سوال دارم راجع به سپاه. وقتی رسانه خارجی رو مرور میکنیم، تبلیغات ضد سپاه تو این شبکه‌ها خیلی زیاده. چرا به نظرتون اینطوریه؟
اونها نگاه کردن تو این 40 سال، برآورد کردن که از کجا دارن میخورن، از کجا دارن میخورن، این همه توطئه میکنن. یکی از ستونای اصلی که مقابلشون ایستاده، صدای اصلی که مقابل امریکا یا ایستاده، سپاه بدون شک. میان عرصیات خدمتون که تروریست بفرستن، بچه ها تو مرز جلوشون ایستادن، در غرب کشور، در شرق کشور سپاه جلوشون قد علم کرده، ناامنی درست کنن تو کردستان، تو بلوچستان، با صد سپاه مواجه میشن، میان تو خلیج فارس شیطنت کنن، با نیروهای سپاه مواجه میشن، ازشون اسیر میگیره، ابهتشون رو میشکنه، نابشون رو میزنه، ابهتشون رو میشکنه. میان عرصیات خدمتون که عملیات هوایی و پهباداشون رو میفرستن نفوذ کنن، اطلاع جمع کنن، جاسوسی کنن، نیرو هوایی سپاه پهبادشون رو میگیره، غنیمت، شبکه پهبادی درست میکنه. میان مثلا فشار میارن تو تحریم ها پروژه های کلیدی که تو کشور به راه افتاده، تو صنعت نفت و توی گاز و جاهای حساس و پل های مهم و صدای مهم، احیانا اگر اومدن مشارکتی داشته باشن مشارکت ها رو لغو میکنن، کشور رو رها میکنن، میرن میبینن سپاه سریع پدید جاشون، گفت من اینو میسازم. میان جاسوس میفرستن حتی توی ریاست جمهوری، آقای جیسون رضاییان کی گرفت جاسوس بزن توی ریاست جمهوری ما، تو جای حساس ما، نزار زاکا رو فرستن توی وزارت ارتباطات ما نفوذ کرد، یعنی دیگه تو نبض اطلاعات کشور. اینا کی گرفت؟ میان اطلاعات سپاه گرفت. میان میخوام مثلا شکاف اقتصادی ایجاد کنم، اون کسی که اصلش بالا میزنه راه میفته تو روستاها مناطق محروم، محلات از بین رفته و در حاشیه و فلان، اینها شروع میکنه به خدمت رسونی به مردم و این شکاف رو هیک شهر میکنه کمش کنه، میبینن سپاهه. میخوان جنگ فرهنگی کنن، میبینن سپاه راهیانور رو انداخت، یادواره شهدا، کنگره شهدا، مردم نسبت به فرهنگ مقاومت و ایستادگی در مقابلشون نگه داشت. خب از همه جا دارن از سپاه میخورن، خب بعد چیکار کنن؟ بله طبیعیه دیگه، این طبیعتشه که الان اصلی ترین دشمنی که مقابل خودشون میبینن امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها سپاهه. سپاهیه که آمده مثلا الگو شده، حزب الله لبنان با الگوی او را افتاده، هشت و شعبی با الگوی او را افتاده، تو غزه مقاومت با الگو گرفتن از او را افتاده. این براشون خیلی دردسر بزرگه، فرضا تحریمش میکنن، توهین بهش میکنن، همه کارهای مثبتشون منفی جلو میدن، نه اینکه نمیگن خدمات سپاه رو، هر کاری که مثبت بکنه یه تحلیل غلط و زشت و نادرست روش میزنن، تو افکار عمومی شایع میکنن. ولی کار برای رضا خدا باشه، انشاءالله خدا خودش در دلها جا میده.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما سردار نقدی، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی سپاه. تقریبا دیگه دقایق پایانی برنامه است، بذارید چند تا سوال نوروزی هم بپرسم. این که جناب عالی ایام نوروز معمولا کجا میرید؟
ما قبل از عید اصلا میریم پیشواز عید با راهیان نور مثل هر سال.
خب پس بذارید اینم بپرسم ازتون که نوروز پارسال کجا بودید، چیکار کردید؟
ما هر سال راهیان نور رو میریم و مشهد، دیگه جای دیگه معمولا به ندرت پیش میاد فرصت بکنیم مثلا یه جای دیگه بریم. ما معمولا دو تا جای ثابت داریم توی نوروزامون که اینا رو تقریبا سعی میکنیم بریم، مشهد و راهیان نور.
خیلی هم خوب، براتون آرزوی موفقیت میکنم. از اونجا که طبع شعر دارید، البته ما از همه مهمونامون خواهش میکنیم این بخش پایانی رو، ولی خب از جناب علی به شکل خاص‌تر که به عنوان حسن ختام برنامه از شعرهای خودتون بخونید، یا مثلا تفعلی به حافظ بزنید، نمیدونم کدومش رو در نظر دارید.
اینجا یه دیوان امام هست، من ترجیح میدم که چون حافظ همه بلدن میخونن، تو همه خونه ها شناخته شده است، دیوان امام غریب افتاده. اجازه بدین من از دیوان امام یه شعری بخونم که
بله خیلی هم عالی، دیوان حضرت امام هم اشعار فوق العاده نغز و جالبی داره، بفرمایید. خواهش میکنم.
باید من اینکه من بزنم. اسم این غزل روز وصله، از دیوان حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، که غریبه و انشالله مردم بخرن و بخونن اینو، خیلی کتاب بسیار پرمغز و پرمفهوم و زیبا، چه لحاظ زیبایی های و لطافت های شعری و چه لحاظ غنای محتوایی کم نظیره، از اونجایی که در دسترس ماست. غم مخور ایام هجران رو به پایان می رود، این خماری از سر ما میگساران می رود، پرده را از روی ماه خیش بالا می زند، غمزه را سر می دهد، غم از دل و جان می رود، بلبل اندر شاخسار گل هویدا می شود، زاغ با صد شرمساری از گلستان می رود، محفل از نور رخ او نور افشان می شود، هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان می رود. ابرها از نور خورشید رخش پنهان شوند، پرده از رخسار آن سرو خرامان می رود. وعده دیدار نزدیک است یاران، مژده باد روز وصلش می رسد، ایام هجران می رود. این غزل زیبا است امام، که ظاهرا در وصف انتظار امام زمان علیه السلام و با این ادبیات استعاره و تمثیل.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که ما رو به شعر مهمان کردید از دیوان حضرت امام. قول میدم این دیگه آخرین مزاحمت ما باشه. اینم دفتر یاد بوده برنامه بوستان گفتگو خدمت شما، که خواهش میکنم که مثل دیگر مهمانانی که تا حالا باشون گفتگو کردیم و ازشون یادگاری داشتیم، یک دستخط برای ما داشته باشید تو این صفحه، و بعدش هم اگه مشکلی نبود، اگه مایل بودید، خواهش میکنم که اون چرا که نوشتید در دفتر یاد بوده بوستان گفتگو برای شنوندگانمون هم بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدای خالق زیبایی ها و آفریننده بهارها، 40 سال به تو توکل کردیم و از تو در مقابل شیاطین و دشمنان مدد گرفتیم و سربلند و پیروز کشورمان عزتمندانه به سوی پله های کمال بالا و بالاتر رفت. در آغاز این سال بار دیگر دستمان را به سوی تو دراز می‌کنیم، یا محول الحول والاحول. خدایا دوستان تلاشگر جهاد فرهنگی، خصوصا عزیزان بوستان گفتگو را در نشر فرهنگ بهار، فرهنگ مهدویت و انتظار و ولایت مداری که شرط تحقق آن است، هر روز موفق تر بدار. آمین.
سردار نقدی، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خیلی خیلی ازتون متشکرم که وقت گذاشتید، زمان گذاشتید که با برنامه بوستان گفتگو صحبت کنید. براتون بهترین آرزوها رو دارم. انشالله سال پربرکتی باشه، سال 98، و سال موفقی باشه انشالله برای جناب عالی و همکارانتون در نیروی محترم سپاه پاسداران. از شما شنوندگان محترم رادیو تهران هم بسیار سپاسگزارم که همراهی می‌فرمایید برنامه بوستان گفتگو رو. امیدوارم که ما توفیق داشته باشیم که شما برنامه‌های آینده بوستان گفتگو رو هم بشنوید. نظر ارزشمندتون رو هم حتما از طریق راه‌های ارتباطی که در طول برنامه هم اعلام شد برای همکاران من بفرستید، که انشالله برای برنامه‌های بعد در هر چه بهتر شدن اون مؤثر باشه. خیلی ازتون متشکرم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما همشهریای عزیزم.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرکاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.